اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، ثم الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد، صلی علی محمد و آل محمد، صلی اللہ علیک یا مولانا یا صاحب الزمان یا شریک القرآن یا امام الانس والجان، اللهم صل وسلم وزد وبارک علی السید الامام الزاهد والامام العابد والراکع الساجد ولی الملک الماجد و قتیل الكافر الجاحد زین المنابر والمساجد صاحب المحنة والكرب والبلا والمدفون بأرض كربلا سبط رسول الثقلین نور العینین مولانا و مولا الكونین الامام بالحق ابی عبدالله الحسین علیه السلام، ایام اسارت آل الله، امروز روز اول سفر، روز حزن و ماتم اهل بیت ابا عبدالله، تسلای قلب امام زمان و تعجیل در فرج آن حضرت، صلوات بلندی هدیه کنید. صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجم. در بدایت سخن دو تا روایت در باب زیارت حضرت ابا عبدالله در آستانه اربعین حسینی تقدیم کنم. روایت اول رو در کتاب تهذیب امام صادق علیه السلام این گونه می فرماید که ان لله ملائکتا موکلین به قبر الحسین علیه السلام فاذا هم الرجل بزیارته فاغتسل ناداه محمد صلی الله علیه و آله و سلم یا وفد الله ابشروا بمرافقتي في الجنه و ناداه امير المؤمنين عليه السلام انا ضامن لقضاء حوائجكم و دفع البلاء عنكم في الدنيا والاخره ثم اجتنفهم النبي وعلي عن ایمانهم و عن شمائلهم حتی ینصرفوا الى اهالیهم. فرمود خداوند ملائکه‌ای رو گمارده بر کنار مسجد شریف آقا ابا عبدالله که هر کس به قصد زیارت حضرت ابا عبدالله غسل کنه پیامبر ندام بلند میکنه، ای مهمانان خدا، پس هر کس که به سمت کربلا آزمه مهمان خداست، ای مهمانان خدا، مژده که در بهشت کنار من هستید. سپس امام صادق فرمود امیر مؤمنان ندا میدهد که من علی زامن روا شدن حوائج شما هستم و دور کردن بلا از شما در دنیا و آخرت. بعد می فرماید پیامبر و امیر المؤمنین از راست و چپ این زوار رو در بر می گیرند تا زمانی که به خانواده خودشون بازگردند. روایت دیگر رو مرحوم ابن قولویه قمی در کتاب شریف کامل الزیارات محمد ابن مسلم از امام باقر علیه السلام روایت کرد که حضرت فرمود لو یعلم الناس ما فی زیارت الحسین من الفضل لما تو شوقا و تقطعت انفسهم علیه حسرات. اگر مردم می دانستند که خداوند چه چیزی در زیارت قبر ابا عبدالله قرار داده، از فضل، از شوق می مردند، از شوق می مردند و از حسرت اون نفسهاشون بند می اومد. بعد میگه از حضرت سوال کردم آقا میشه بگید چه چیزی خدا قرار داده از فضل؟ حضرت فرمود یه گوشش رو برات میگم. تازه این یه گوششه. من عطا و تشوقن، این زیارت یه شرط داره، این فضل یه شرط داره، اینکه با شوق آدم بره زیارت امام حسین، با شوق، یعنی برای زیارت حضرت ابا عبدالله سر از پا نشناسه، زیارت امام حسین رو، یعنی این شوق باید برای اون زیارته باشه. من عطاه تشوقا کتب الله له الف حجه حجت متقبله و الف عمره مبروره و اجر الف شهید من شهداء بدر و اجر الف صائم و ثواب الف صدقه مقبوله ولم يزل محفوظا سنته من كل آفه اهونها الشيطان. اینایی که میان سراغ ما میگن حاج آقا ما نگران جوونامون هستیم، نگران جوونامون هستیم، جامعه بد شده، چه کنیم؟ ببین حضرت چی میگه اینجا، میخوای جوونتو بیمه کنی؟ یا علی بفرستش کربلا زیارت سید شهدا. فرمود هر کی از سر شوق بیاد اونجا، خدا هزار حج مقبول، هزار عمره نیکو، پاداش هزار شهید از شهدای بدر و پاداش هزار روزدار و پاداش هزار صدقه پذیرفته شده و در تمام اون سال، اون سالی که به زیارت امام حسین رفتی، از هر آفتی که کمترین آن شیطان است محفوظی، کمترین شیطان محفوظی. و بعد حضرت فرمود خدا فرشته ای رو بر تو می گمارد که همواره او در کنار توست و اگر در آن سالی که زیارت کردی از دنیا رفتی، او به همراه ملائکه دیگر در کنار تو حاضر می شوند، در غسل، در کفن، تا زمانی که تشییع کنند و این جنازه رو داخل قبر بگذارند و خداوند او را از فشار قبر ایمن می‌دارد و نمی‌گذارد نکیر و منکر او را به وحشت بیندازند، دریچه‌ای به روی بهشت، بهشت برزخی براش گشوده میشه شب اول قبر. و حضرت فرمود نوری روز قیامت به او عطا می‌شود که از شرق تا غرب را روشن می‌کند و ندادهنده این ندا میدهد. چه ندا میده؟ هازا من زوار الحسین شوقن الی. او از زائران امام حسینه که با شوق آقا رو زیارت کرده و میگه هیچ کس آن روز نیست، الله اکبر، فلا یبقا احد یوم القیامه الا تمنا یوم اذن انه کان من زوار الحسین. هیچ کی تو محشر نیست که آرزو میکنه کاش منم از زائرانی بودم که با شوق آقا رو زیارت کرده بودم. ایشالله که همه ما توفیق داشته باشیم از سر شوق آقا ابا عبدالله رو زیارت کنیم و این پاداش عظیم انشاءالله رزق و روزی همه ما بشه. یه صلواتی محضر ابا عبدالله هدیه کنید. اللهم صل امشب اگر توفیق باشه گوشه ای از حماسه عظیم ابا عبدالله رو میخوام براتون روایت کنم. من راوی کربلا هستم و آنچه هم که روایت میکنم تمام هم و غم من این است که از منابع دست اول تاریخ، منابعی که هویت تاریخی دارند، متقن مستند مطالب رو روایت کنم. و اعتقاد و باور ما هم این است، این رو به عنوان مقدمه عرض میکنم، که این حماسه عظیم صرفاً برای گریستن نیست، بلکه برای نگریستن هم هست. این حماسه عظیم صرفاً یک نمایشگاه نیست که مجموعی از حوادث و وقایع رو ما هر سال در برابر چشمان عزاداران حسینی به نمایش بگذاریم و بگریم، بلکه در کنار این گریستن یک دانشگاه عظیمی است که استاد این دانشگاه سید ابن طاووس است، شیخ مفید است، خوارزمی است، ابن اعصم کوفی است، کسانی که چه در بین امامیه و چه در بین برادران اهل سنت ما علمای بزرگ این حوادث و وقایع رو روایت کردند و در سطر سطر لحوف یا ارشاد واژه‌هایی نهفته، عباراتی نهفته که مقتل ابا عبدالله رو وقتی میاد برای ما ترسیم میکنه در این عبارات درس ها نهفته، نکته ها نهفته. و آنچه که ما روایت میکنیم با این نگاه هست، با این نگاه. من یک اشاره ای کنم از ابتدا تا انتهای این حرکت عظیم و بعد برگردم و آنچه که بعد شهادت امام حسین علیه السلام در کربلا اتفاق افتاد رو، یک بخشی از اون رو برای شما روایت کنم. امام همراه با اهل بیت و اصحاب 28 رجب سال 60 از مدینه به سمت مکه حرکت کردند. سوم شعبان حضرت وارد سرزمین مکه شد، یعنی روز ولادت خودش. 4 ماه و 5 شبانه روز حضرت در سرزمین مکه بود. خب در مکه حضرت اقدامات مهمی انجام داد در راستای بیداری، اینکه متوجه کنه علمای بزرگ دنیای اسلام رو، بزرگان رو، نسبت به حرکت عظیم خودش. از کسانی که در کوفه بودند، در بصره بودند، نامه هایی که حضرت نوشت، پیک هایی که حضرت فرستاد، نامه هایی که خدمت حضرت رسید. خب امام 8 ماه ذی‌الحجه از مکه خارج شد. امام محرم به احرام حج تمتع و عمره تمتع نبود. این که گفته شده امام حج خود رو نیمه تمام رها کرد، نه، این غلطی بیش نیست. امام 8 ذی‌الحجه خارج شد، هنوز وارد مناسک حج نشدن حاجی ها. امام عمره مفرده انجام داد، عمره مفرده در ماه ذی‌الحجه، و سحرگاه 8 از مکه خارج شد. امام میدانست که آن سال نمیتونه اعمال حج رو انجام بده و به همین دلیل با آغاز ماه ذی‌الحجه امام عمره مفرده به جای آورد. خب مسیر رو حضرت طی کرد به سمت کوفه، در منزل ذو حسم، از منازل بین مکه تا کوفه مسیر حرکت امام تغییر کرد به سمت نینوا، از اونجایی که حر راه رو بر حضرت بست. 2 محرم امام وارد سرزمین کربلا شد و امام این چند شبان روزی که در این سرزمین بود اقدامات مهمی انجام داد که اولین اقدام امام خریداری این زمین بود، خریداری این زمین بود که مرحوم سید ابن طاووس مطلب رو به صورت کامل نقل کرده که به 60,000 درهم حضرت اون زمین رو خریداری کرد، چرا که حضرت خیلی براش مهم بود که این چند شبان روزی که حضرت در این سرزمین هست اون مکان صاحب نداشته باشه، که اگر صاحبی داشته باشه حضرت خب اونجا عبادت خداوند متعال رو میخواد انجام بده، خون حضرت و عزیزانش بر اون زمین میخواد ریخته بشه. با اینکه حضرت در محاصره بود و هیچ مشکلی هم نداشت، حضرت در شرایط اضطرار قرار داشت، اما باز حضرت نسبت به این مسئله توجه ویژه داشت. کاروان ابا عبدالله رو روز 11 محرم از کربلا به سمت کوفه حرکت دادن. 12 این قافله وارد سرزمین کوفه شد و همون روز بر عبیدالله وارد شدن تا 15 محرم. 15 کاروان رو از کوفه به سمت شام حرکت دادن. صاحب کتاب اخبار الدول و آثار الاول ذکر کرده به حیث و تقشعر من ذکرهی الابدان و ترتعد و مفاصل الانسان. الله اکبر. میگه به گونه ای اونها رو از کوفه بیرون بردن به سمت شام که از بیان واقعیت بدن به لرزه میاد و تمام مفصلهای انسان به رعشه میفته. در خانه اگر کس است یک حرف بس است. چگونه اهل بیت رو از کوفه خارج کردند؟ تنها در برابر چشمان حضرت حجت ارواح ناده الفداست. رأسکه علی القنا و صبی اهلک کالعبید صفدو فی الحدید فوق اقطاب المطیات تلفح وجوههم حر الحاجرات یساقون فی البراری والفلوات ایدیهم مقلولتون الی الاعناق. سبحان الله. چگونه دست های بچه های امیر المومنین رو بستن، چگونه اونها رو به زنجیرهای آهنی کشیدند. 1 ساعت، 2 ساعت، 3 ساعت اگر دست به گردن بسته بشه چه اتفاقی میفته؟ به حیث و تقشعر من ذکرهی الابدان. اگر بدانید که چگونه اینها رو به شام بردن تمام مفصلهای بدن به رعشه میفت. 15 محرم این کاروان رو به سمت شام حرکت دادن. اول ماه صفر وارد سرزمین شام شدن مثل امروز. منزلگاه هایی که از کوفه تا شام بود، خب اتفاقات زیادی افتاد، بیش از 40 منزل تا 48 منزل برشمردند. من اینجا این نکته رو اضافه کنم، مسیر کوفه تا شام 3 راه داره. کوفه در عرض 32 درجه جغرافیایی، شام 33 درجه، تقریبا روی یک مدار هستن تو کره خاکی و خطی که به صورت مستقیم این دوتا رو به هم وصل میکنه نزدیکترین راهه که تقریبا 920 کیلومتره و تمام بیابانه، معروف به بادیت و شام. نزدیکترین راه این مسیره، اما کاروان هایی که از این مسیر میخوان برن باید با خودشون به اندازه کافی آب بردارن، آذوقه بردارن، چون آبادی تو این مسیر خیلی کمه. شهر، روستا خیلی کم به چشم میخوره، بیابانه، فلات. مسیر دیگه از کنار فرات میگذره، میره به سمت بالا شمال غرب و از اونجا وارد سرزمین شام میشه که این مسیر تقریبا 1200 کیلومتر. مسیر دیگه که معروف به راه سلطانی هست از کنار دجله میگذره که بیشترین شهرها و آبادیها تو این مسیره، به سمت شمال شرق میره، بعد دوباره منحرف میشه، میاد تا با فرات هم مسیر میشه و وارد سرزمین شامات میشه که 1500 کیلومتر. قرائن و شواهد حاکی از آن است که مسیر حرکت سرها از مسیر حرکت قافله جدا بوده، چون یکی از رسم و رسوماتی که بنی امیه داشتن این بود که اگر در جنگ ها پیروز می شدن، سر رو به عنوان نماد پیروزی تو تمام شهرها می چرخوندن و یزید هم دستور داده بود که این سرها رو بچرخونید تا برسه به شام. از طرفی اون اتفاقی که در کوفه با خطبه های حضرت زینب ام کلثوم سلام الله علیهما افتاده بود و خطبه امام سجاد، قوغایی در کوفه به پا شد که نوشتن روز 15 محرم که کاروان رو از کوفه میخواستن خارج کنن، تمام کوچه ها خیابان ها در کوفه مملو از جمعیتی بود که بر سر و صورت می زدن، زجه می زدن که امام سجاد از عمه جانش حضرت زینب سلام الله علیها سوال کرد عمه جان چه کسی مردان ما رو کشتند و این گونه گریه می کنند، بر سر و صورت می زنند. تمام راه ها مملو از جمعیت بود که نوشتن تا رفت کاروان از کوفه خارج بشه شب شد، یعنی از صبح که حرکت کردن تا رفتن این کاروان از کوفه خارج کنن هوا تاریک شد، شب شد. خب یزید و اون اعوان و انصارش می دونستن که اگر 84 تا زن و بچه رو بخوان دنبال این سرها بفرستن، اونم از مسیر فرات یا از مسیر دجله که بیشترین شهرها و آبادیها بود، چه اتفاقی میفته با این سخنرانی ها و با این خطبه ها. و از طرفی خب اینها بچه بودن، صبیانون و صبیات هم در کتاب الثقات اومده که از ابن حبان هست در قرن 4 هجری و هم در کتاب سبت ابن جوزی در تذکرت الخواص که نوشته مع العسارا النساء و صبیان و صبیات، یعنی پسر بچه بوده، دختر بچه بوده. خب اینها با کاروان بودن، خب قطعا زمان زیادی رو طول میکشید اگر میخواستن از اون مسیر 1300 کیلومتری یا 1500 کیلومتری برن. قرائن و شواهد حاکی از آن است که کاروان اسرا رو از بادیت و شام فرستادن، سرها رو از مسیر راه فرات یا راه سلطانی حرکت دادن، چون روایاتی هم که داریم در کتاب مقتل خارزمی در کتاب ارشاد شیخ مفید حاکی از آن است که اتفاقاتی که در مسیر برای سرهای شهدا افتاده در منزل بعلبک، در منزل موسل، در منزل حمص، در منزل قنسرین، حالا از شهرهای بزرگی که در عراق بود و در سرزمین شام، که همه حاکی بر اتفاقاتی است که بر سرهای شهدای کربلا افتاده، از این مسیر بوده. کاروان زودتر میرسه، عمادالدین طبری در کامل بهایی ذکر کرده، این کتاب برای قرن 6 و 7 هجریه، از علمای بزرگ شیعه که 3 روز زودتر کاروان میرسه تا سرهای شهدا از اون مسیر برسه، اینها رو پشت دروازه های شام نگه می دارن تا هم شهر آماده بشه و هم سرها برسه، که همزمان اینها رو وارد بر مردم شام کردند. اتفاقات عجیبی در این مسیر از کوفه تا شام افتاد. یکی از مهمترین این اتفاقات این است که در این مسیر کسانی که مسلمان نبودن، نصرانی بودن، یهودی بودن، خب تو این مسیر به خصوص از زمانی که قافله وارد سرزمین شامات شد، چون میدونید سرزمین شامات در زمان عمر ابن خطاب که اون سرزمین توسط سپاه اسلام فتح شد، دست نشانده های اونها خاندان ابو سفیان بودن، یزید ابن معاویه، یزید ابن ابو سفیان برادر معاویه و بعد هم خود معاویه، اینا دست نشانده های اونها بودن در سرزمین شامات. و مردم شامات از زمانی که چشم روی اسلام باز کردن، با اسلام بنی امیه آشنا شدند، نه پیغمبر رو دیدن، نه امیر المومنین رو دیدند. و همه اتفاقاتی که امروز مثل امروز در سرزمین شام افتاد به دلیل عدم شناخت بود و اون کار فرهنگی که سالهات اون سرزمین علیه امیر المومنین و بچه های امیر المومنین شده بود. اما تو این مسیر اتفاقاتی که در کوفه افتاده بود، اخبارش توسط مردم تو مسیر زبان به زبان پیچیده بود و به همین دلیل در قالب شهرهایی که تو مسیر می رسیدن جلوی کاروان سرها رو می گرفتن و اجازه نمی دادن که سرها وارد شهر بشه. در سرزمین موسل 3000 نفر از اوس و خزرج آمدن، شمشیر کشیدن به روی سپاهیان خولی و بیرون شهر بر روی یه پل یک جنگ عجیبی در گرفت بین اینها و سپاهیان خولی و نوشتن 26 نفر از اونها رو به درک رسوندن، همین جوانان موسل، و درها رو بستن، اجازه ندادن، گفتن ما اجازه نمیدیم سرهای بچه های پیغمبر وارد شهر بشه. در منزل حمص یک مسیحی خودش رو رسوند به مردم، اعلام کرد به همه خانواده خودش، بستگان خودش، که آقا دارن بچه های پیغمبر خاتم سرهاشون رو دارن میارن. ناقوس ها رو به صدا در آوردن، همه آمدند، ایستادند، به حاکم شهر گفتند ما اجازه نمیدیم فرزند پیغمبر خاتم، بچه هاش و سرش وارد این شهر بشه. مسیحی ها آمدند، ایستادند، اجازه ندادند. منزل دیگر، منزل قنسرین، بعد از منزل حمص، مسیحی دید نوری از سر مطهر ابا عبدالله به آسمان ساطع شده. حالا اینکه این کرامات سر مطهر ابا عبدالله رو روایت کردند، آیا هر کسی این نور رو میدید؟ آیا هر کسی صوت قرآن رو میشنید؟ زید ابن ارقم، اون پیرمرد 90 ساله‌ای که تو مجلس عبیدالله شاهد اون جسارتی بود که عبیدالله به سر مطهر ابا عبدالله کرد، که نوشته ما رأیت منظرن قط افزع من القاء رأس الحسین علی ابن زیاد، میگه هیچ صحنه‌ای برای من در طول دوران عمرم جانکاتر و دردناکتر از اون صحنه ای نبود که دیدم سر امام حسین رو پرتاب کردن جلوی عبیدالله و هو ینکتو، و او شروع کرد کوبیدن بر این لب و دندان، دندان مبارک. زید ابن ارقم میگه که ولا یزد الظالمین الا ولالا و خسارا، میگه سر مطهر ابا عبدالله برای خیلی ها حاوی پیام بود، اما همین سر جز خاری و ذلت برای خیلی ها که بی حرمتی کردن نداشت. این مسیحی احترام کرد به سر، میگه خودم دیدم رعا نورن ساطعن الاسما، نوری ساطع شده به سمت آسمان، آمد تقاضا کرد و این سر رو بدید. خب اینها، من عذر میخوام دیگه، چون روایت میکنم، خوارزمی تو مقتل نوشته، ابن اعصم تو الفتو نوشته، میگه فلما سکرو و شربو، تو منزلها شبها مست میکردن دور سر مطهر امام حسین. آمد 10,000 درهم به حامل سر مطهر امام حسین پول داد که حالا نوشتن بعد از این که از اون منزل رفتن تمام اون سکه ها تبدیل به سنگریزه شده بود از کرامات حضرت. گفت این سر رو بدید من یه شب پیشم باشه تو صومعه باشه، که سر رو آورد وارد صومعه کرد، صدایی بلند شد اما صاحب صدا رو نمیدید. طوبی لک طوبی لمن عرف حرمته، خوش به حال هر کسی که حرمت این سر رو نگه داره. خیلی بی حرمتی کرده بودن به سر مطهر ابا عبدالله در مسیر. خب سر رو گرفت، با سر گفتگو کرد، صحبت کرد، گلاب آورد، سر رو شستشو داد. من همیشه یک سوال اینجا از این مسیحی میپرسم که چقدر گلاب استفاده کردی برای شستشوی سر مطهر آقای ما؟ همه تون اهل روزه هستین، متوجه شدید من چی میگم؟ اونقدر روز عاشورا این سر آسیب برداشته بود، اونقدر جراحت برداشته بود. سر رو شامل شستشو داد و بعد صبح آمدن این سر رو گرفتن و مسلمان شد. گفت منو شفاعت کن که صدا آمد باید مسلمان بشی، به دین جدم در بیای. خانوادش رو دعوت کرد، خانوادش آمدن مسلمان شدن. و باز در منزل دیگری تعدادی یهودی آمدن این سر رو گرفتن بردن، اونها هم همینطور، اونها هم مسلمان شدن. قرار از این که در این مسیر این سر ابا عبدالله خیلی کرامتها برای این افرادی که در این مسیر با سر مواجه شدن داشت. یه عزیزی از من سوال کرد، گفت که آقا چطور میشه که عده‌ای خلاصه با سر امام حسین این گونه عاقبت به خیر شدن، این گونه عاقبت به خیر شدن؟ یا شما ببینید مثلا هور ساعت آخر این گونه عاقبت به خیر شد، یا دو تا برادر بودن عصر عاشورا اینا از سپاه عمر سعد برگشتن، ابوالحتوف و سعد برادرش. اون صحنه ای که وقتی تیر آمد و گلوی شیرخوار امام حسین رو پاره کرد، صحنه تماشایی بود دیگه، صحنه به گونه ای نبود که حالا آقا بخواد حرف بزنه، اونا سر و صدا کنن، نذارن صدای امام حسین به گوششون برسه. آقا داشت میبوسید، نوشته و جعل یقبله و یشمه، آقا مشغول بوسیدن علی اصغر بود، داشت میبوسیدش، داشت میبوییدش. آقا تو حال خودش بود، داشت با فرزندش ودا میکرد که ناگهان این تیر رسید، خون پاشید رو صورت ابا عبدالله. آقا دید سر به پوست آویزان شده. و جعل الحسین یبکی، سبت ابن جوزی نوشته آقا شروع کرد گریه کردن، قربون گریه های امام حسین روز عاشورا بشم. این صحنه رو این دوتا برادر داشتن میدیدن، دست داداشش رو گرفت کشید کنار، گفت برادر دیدی چه کرد؟ ما که با حسین سر جنگ داشتیم، ما که با بچهش سر جنگ نداشتیم. گفت خب چه کنیم؟ گفت داداش اشتباه کردیم، اشتباه اومدیم، قربون علی اصغر بشم، که خون گلوی شیرخوار امام حسین سبب هدایت دو نفر شد، دو نفر رو هدایت کرد. و گفتن خب برگردیم. گفت کجا برگردیم؟ باید جبران کنیم. سر مرکباشون رو کچ کردن، گفتن تا الان برای عمر سعد جنگیدیم، از این لحظه برای حسین می جنگیم. و شروع کردن وسط میدان شمشیر زدن. عمر سعد تعجب کرد، گفت چه خبره وسط؟ گفت عمرو بن حجاج گفت آقا این دو نفر به ما خیانت کردن. عمر سعد دستور داد اینا رو دوره کنید و سنگ باران کنید. یکی آبس سنگ باران شد، یکی این دوتا برادر سنگ باران شدن و یکی هم حضرت ابا عبدالله. بعضی هم میگن آقا چطور اینا لحظه آخر خدا اینا رو عاقبت به خیر کرد؟ من امسال داشتم مقتل امام حسین رو مطالعه میکردم، تو دهه اول یه عبارتی رو از مسلم ابن عقیل دیدم، خیلی این عبارت به جان من نشست و همان جای جرقهی تو ذهن من آمد. مسلم وقتی که بالای دارالاماره میخواستن سر از بدنش جدا کنن، چند تا وصیت داشت، وصیتاشو به عمر سعد گفت. اولین جملش به عمر سعد این بود: یبن سعد اتق الله، تقوای خدا پیشه کن، بترس از خدا. بعد فرمود فان التقوا فی حد در کل خیر. عمر سعد، تقوا راه رسیدن به نجاته. این کلام کلام امیر المؤمنین تو نهج البلاغه است. من گمانم اینه، نمیدونم، گمانم اینه که این عزیزانی که تو این مسیر با سر مطهر ابا عبدالله هدایت شدن، مسلمان شدن، عاقبت به خیر شدن، یا کسایی که تو کربلا اون ساعت آخر برگشتن، امثال هور، امثال این دوتا برادر، اینا تو زندگیشون بین خودشون و خدای خودشون حریمها و حرمتها رو نگه می داشتن. تقوا یعنی مراقب حرف زدنت باش، مراقب رفتارت باش. هور اون لحظه‌ای که امام حسین یه عبارتی رو بهش فرمود، بلا فاصله دست به شمشیر برد، صدا زد: حسین، اگر مادرت فاطمه نبود من پاسخ می دادم. ببینید، این که آدم هر لحظه مراقب رفتارش باش، مراقب گفتارش باشه، این یعنی تقوا. این تقوا عاقبت به خیر میکنه آدمو، این تقوا آخر یه جای آدمو نجاتش میده. حالا این چیزی بود که من امسال داشتم مطالعه میکردم، به ذهنم آمد. کاروان امام حسین علیه السلام تو این مسیر کوفه تا شام، این سر مطهر امام حسین کراماتی داشت و این افرادی که در این مسیر با این سر مسلمان شدن. خب اجازه بدید با هم بریم شام. من وعده دادم خیلی مختصر جریان عاشورا رو از ابتدا تا انتها روایت کنم و یه فرازی از این ماجرا رو برای شما روایت کنم. اون فرازی که میخوام روایت کنم یک قسمت از بعد شهادت امام حسین و یک قسمت از حوادثی است که امروز بر اهل بیت در شام گذشته. شیخ مفید تو کتاب ارشاد این مطلب رو ذکر کرده، میگه وقتی که ریختن تو خیمه های ابا عبدالله، تسابق القوم على نحب آل الرسول، سبقت گرفتن برای غارت خیمه ها که هر چی داره ببرن. خب شاید سوال کنید مگه امام حسین چی داشت؟ عمادالدین طبری تو کامل بهایی نوشته امام وقتی از مدینه حرکت کرد 250 شتر، که از این 250 شتر 70 شتر برای حمل چادرها و محملها بود، 30 تا شتر برای حمل آب بود، 13 تا شتر برای حمل سکه، درهم، دینار، پارچه. خب امام هر آنچه که لازم بود در این مسیر، خب مدت زیادی بود که حضرت در مسیر قرار بود واقع بشه، 4 ماه تو مکه بود، بعدم 20 روز تو مسیر کربلا بود، همه امکانات لازم و حضرت برداشت، دست پر حرکت کرد و تمام این امکانات و حضرت در این مسیر برای هدایت افراد استفاده کرد. شب عاشورا یه پیکی برای محمد ابن بشیر آمد، گفتن محمد پسرتو تو سرحدات ری گرفتن، او رو بچه‌تو آزاد کن. به امام خبر دادن، امام صداش زد، فرمود محمد بیعتمو برداشتم، او رو بچه‌تو آزاد کن. خودشو انداخت رو پای امام و یقبل قدمی، شروع کرد بوسیدن، گفت آقا جان کجا برم؟ قد اکلت نسبا حیان اسفارق توک، این درنده ها منو زنده زنده بخورن اگه از کنارت برم. آقا اومدم جونمو بدم، حالا برم بچه‌مو آزاد کنم. معرفت نسبت به امام. آقا ابوالفضل رو صدا زد، فرمود داداش از اون پارچه ها، از اون پارچه هایی که آقا از مدینه با خودش آورده بود، فرمود بده به این پیک برای آزادی پسر او ببره. امام شب عاشورای زندانی آزاد کرد، از این پارچه ها داد که ببره برای آزادی پسر محمد. شب عاشورا دو نفر به نام ضحاک، ضحاک ابن عبدالله مشرقی و مالک ابن نظر، اینا ترسیده بودن، ترسیده بودن. سید شهیدان اهل قلم شهید آوینی تو کتاب فتح خون به این ماجرا اشاره کرده که اونجا میگه ترس زائیده شرک است و شرک از تعلق به دنیا نشأت میگیرد. آقا روز حمله، شب حمله خیلی مرد میخواد کسی مقابل گلوله های دشمن بیست سینه سپر کنه، خیلی مرد میخواد کسی مثل سعید ابن عبدالله بیست مقابل امام خودش و تیرها رو با سینه و گلو و صورت بگیره، خیلی مرد میخواد. اینا ترسیده بودن، اومدن پیش امام گفتن آقا جان ما عیالواریم، ما بدهکاریم، اجازه بدید ما فردا اون ساعتی که دیگه دیدیم کاری از همون برنمیاد بریم. بعضی ها تا روز عاشورا کنار امامشون بودن و روز عاشورا امامشون رو ترک کردن. آقا فرمود همین امشب هم میتونید برید، من اجازه دادم بهتون. تا بلند شدن برن آقا ابوالفضل رو صدا زد، فرمود یا اخی العباس، داداش از اون سکه ها مقداری به مالک و نظر و ضحاک بده، وقتی دارن فردا میرن با خودشون ببرن، اینا عیالوارن، اینا بدهکارن. الله اکبر، السلام علیک یا رحمت الله الواسع. نوشتن مالک ابن نظر یه نگاهی به امام کرد، شروع کرد گریه کردن، گفت مال تو ببریم یاریت هم نکنیم، هیهات. آقا فرمود نه نه، شما عیالوارید، زن و بچه دارید، گرفتارید، بدهکارید، ببرید. و ببینید امام دست پر آمده بود و همه اینها رو هم در مسیر جاهای مختلف استفاده کرد. دشمن با شهادت امام وقتی دستور حمله رو داد صدا زد ادخلوا واسلبوا، هرچی هست ببرید. تا اونجایی که میگه حمید ابن مسلم میگه حتی به گوشواره های ام کلثوم رحم نکردن. حالا اون جمله‌ای که من میخوام بگم اینجاست، میگه ریختن تو خیمه امام سجاد، اینو شیخ مفید نوشته، ریختن تو خیمه امام سجاد یاران شمر، مریض بود، تو تب شدیدی میسوخت، صدا زدن الا نقتل هذا العلیل، این مریض رو بکشیم. شم گفت چرا منتظرید؟ حمید ابن مسلم میگه صدا زدم به این مریض رحم کنید، این مریضیش خودش باعث مرگش میشه، برید. دیدم توجه به حرف من نکردن، خانومها آمدن جلوی عمر سعد، نوشته و صاح النساء و بکین، گمانم اینجا زینب بوده، ام کلثوم بوده، یادگار برادرشونه. صدا زد جلو عمر سعد که به او رحم کنید. عمر سعد، شیخ مفید تو ارشاد اینو ذکر کرده، عمر سعد وقتی صدای زجه این زن و بچه رو دید یه نگاه کرد، صدا زد لا تعرضوا لهذا الغلام العلیل، به این مریض تعرض نکنید، برید بیرون. و اجازه نداد به سربازان شمر که متعرض جان امام سجاد بشن. حالا یه جمله من اینجا میخوام بگم، تو دل روزه و تو دل عشق ریختن، من وقتی این مطلب رو امسال داشتم میخوندم، یک موضوعی تو این ذهن من آمد و رفت، میخوام شما رو هم شریک کنم. جنایتکارانی در این سه ماه بیش از سه ماه، از عمق خباثت اینها تن امثال عمر ابن سعد و شمر توی گور داره میلرزه، تا به الان در یک نواره باریک بیش از 30 بیمارستان رو زدن، صدای گریه اینها رو شنیدن، صدای ناله های عالم رو شنیدن، اما توجهی نکردن. یادمون نره از شمر امروز، یادمون نره از یزید امروز و عمر سعد زمانمون. خب یه اتفاقی که افتاد عزیزان این بود که وقتی خیمه ها رو جارو کردند، متعرض دخترای امیرالمومنین و بچه های امام حسین شدند و هر چه داشتن رو بردند، غارت کردند به گونه ای که وارد بر عبیدالله کردن اینها رو، عبارت اینه: دخلت زینب علی ابن زیاد و لبست ارذل ثیابها. یه لباس مناسب به تن زینب نبود. به گونه ای وارد بر کوفه شدن که نوشته این خانوم هایی که بالای پشت بام ها بودن و جمعت من سطح ها عذورن و مقانه، از بالا پشت بام ها زدن تو سراشون، رفتن لباس و چادر و مقنعه آوردن بدن به بچه های امیرالمومنین. من عذر میخوام، بس که بر آل علی بیداد رفت، ماجرای کربلا از یاد رفت. به گونه اینها رو وارد بر عبیدالله کردن و لحظاتی پیش گفتم از کوفه به سمت شام حرکت دادن که نوشته انفذ عبیدالله رأس الحسین مع الاسارا النساء والصبيان والصبيات. على الاقطاب على الاكف بغير وطاء مكشفات الرؤوس والشعور. صاحب کتاب الثقات از علمای بزرگ قرن چهارم و کتاب سبت ابن جوزی تذکرت الخواص، سبت ابن جوزی یه چیز دیگه هم اضافه کرده: مکشفات الوجوه و الرؤوس. صاحب کتاب بستان الواعظین ابن جوزی نوشته حملنه مکشفات رؤوس و الوجوه. یا صاحب الزمان، امروز چه گذشته بر خانواده شما در شام؟ وقتی که اینها رو وارد کردن صبح بود، اول صبح اینها وارد شام شدن. وقفه اهل الذمه لهن في سوق دمشق، وقفه اهل الذمه لهن في سوق دمشق يبصقون في وجوههن حتى وقفنا بباب يزيد. این اهل ذمه آمده بودن تو بازار شام، وقتی اینها رو وارد کردن تا این خانواده رو جلو کاخ یزید برسونن، تا اونجا رو صورت بچه های امیر المومنین آب دهن ریخته. سهل ابن سعد ساعدی میگه، سهل ابن سعد پیر مرده، 100 سالشه، او باید بیاد به ما بگه امروز چه خبر بوده تو شام. داشته تو مسیر بیت المقدس میرفته، گذرش به شام خورد، از همه جا هم بیخبر بود. دید آقا زینت کردن، آذین بستن، تب میزنن، چه خبره؟ آقا اینجا جشن، یزید بر دشمناش پیروز شده. آمدن به سمت باب ساعات، این پیرمردم عصا زنان اومد تا دروازه باز شد، این سرها آمد. صحنه ای که خود سهل ابن سعد ساعدی نوشته، میگه دیدم یک نیزداری به یدهی رمحون منزوع السنان و علیه رأس الحسین. دیدم یه نیزهی دستشه، این سر نیزه شکسته و سر حسین بر این نیزه شده. من نمیدونم این منزوع السنان یعنی چی و این سر رو چگونه به نیزه زده بودن.
میگه تا این صحنه رو دید پاهاش سوس شد رو زمین نشست. جلوش آمدن، پیر مرد چی شده؟ خب زیر بغلامو بگیرید، من درست دیدم، این سر حسین است. بلند شد، هر طوری بود خودشو رسون به محمل یکی از این خانمها. صدا زد، من سهل ابن سعد ساعدیم، از جد شما روایت نقل میکنم، من از همه جا بی خبرم، به من بگید اینجا تو این شهر کاری از دست من بر بیاد. خانم حضرت ام کلثوم سلام الله علیها فرمود، سر از بس نگامون کردن فقط خوزینا خار شدی، بگوی سرا رو ببرد جلو. که سهل میگه من رفتم به این نیزدار یه پولی دادم این سرها رو جلو ببره، این بچه ها انقدر اذیت نشن، تا اینکه اینها رو آوردن نزدیک کاخ یزید. بعد اینجا ابن جوزی نوشته امر یزید به نصب رأس الحسین، یزید دستور داد سر رو آویزان کنید، به 9 ساعت 9 ساعت سر رو آویزان کردن و همه خانواده همه اسرا دور سر جمع بودن. صدا زد ازا بکت من هن نباکیه فلتموها، هر کیم گریه کرد سیلی بزنید. 9 ساعت سر آقای ما امروز آویزان بود و 9 ساعت خانوادش دورش بودن. حالا چرا اینها رو معطل کرد نمیدونم، شاید منتظر بود آماده بشه بساطش تا اینها رو وارد بر مجلس بزم یزید کنن. یه لحظه نوشتن حضرت ام کلثوم سرشو بالا آورد، رفعت رأسها، تا سر و دید صدا زد یا جدا هازا رأس و حبیب کل حسین، و بکت شروع کرد گریه کردن. خانم چرا گریه کردی؟ نوشته و رفع یدهو بعض الحرس، این نگهبان دستش بلند شد، لطمها لطمتن حسر وجهها، امروز چلا سیلی تو صورت ام کلثوم زدن، تمام صورت آسیب دید. اگه صورت این خانم آسیب ببینه صورت رقیه چی میشه؟